ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 29 خرداد ماه، هر جایی که هستید و همراه رادیو فردایید. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود در این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. در پی ورود ریزگردها از کشورهای عربی به آسمان لرستان، میزان آلودگی هوا در خرم‌آباد در روز شنبه 29 برابر حد مجاز اعلام شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با اعلام این خبر به خبرگزاری صدا و سیما، میزان ذرات معلق در هوای خرم‌آباد را 1031 میکروگرم بر متر مکعب اعلام کرد. به گفته این مقام استان لرستان، حد مجاز ذرات معلق بر اساس معیارهای جهانی برای این استان بین 35 تا 40 میکروگرم در متر مکعب است. در همین حال، مدیر فرودگاه خرم‌آباد هم اعلام کرد که پروازهای روز شنبه به مقصد این شهر به دلیل شدت آلودگی هوا و کاهش دید لغو شده است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت و چند مقام دیگر دولتی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای ظریف خواستار افزایش طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده تا بدین وسیله زمینه بازگشت داوطلبانه شهروندان افغان به کشورشان فراهم شود. حسن هاشمی هم با اشاره به وجود 3 میلیون پناهنده افغان در ایران اظهار امیدواری کرده هزینه کافی برای ارائه خدمات به 1 میلیون پناهنده قانونی در ایران تأمین شود. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در عمل هیچ پوشش بیمه‌ای برای افغان‌ها وجود ندارد و در سال‌های اخیر هزینه‌های پزشکی آنان 2 تا 3 برابر افزایش یافته است. ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از 2 کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز منطقه شهران خبر داد. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای قناعتی نوشته است امدادگران به دنبال یافتن دیگر کارگر مفقود شده هستند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت عملیات امداد و نجات هلال احمر، نوشته بود که شب گذشته 2 تیم زنده یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی توفیقی در کار خود پیدا نکردند. اما خبرهایی از دیگر نقاط جهان. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، از برگزاری رزمایش نیروهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا انتقاد کرد و این گونه حرکات را تحریک‌آمیز و باعث تشدید تنش‌ها با روسیه دانست. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با مجله بیلد که متن آن روز یکشنبه منتشر خواهد شد، همچنین افزود که تصور این که به خط کردن تانک‌ها در مرزهای شرقی باعث بروز امنیت خواهد شد، اشتباه است. آقای اشتاینمایر مشخص نکرد که کدام رزمایش را مد نظر دارد، اما خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر ساخته، دیدگاه‌های وزیر خارجه آلمان را نشانه شکاف در دیدگاه سیاسی هیئت حاکمه این کشور نسبت به مسکو دانست. محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، به اتهام جاسوسی برای قطر و اتهامات دیگر جمعاً به 40 سال حبس محکوم شد. حکم اعدام 6 متهم دیگر این پرونده، از جمله 2 خبرنگار شبکه خبری الجزیره نیز، از طرف دادگاه تایید شده است. 2 تن از مشاوران سابق محمد مرسی هم به 25 سال حبس که طبق قوانین مصر به منظره حبس ابد است محکوم شدند. محمد مرسی پیش از این نیز به اتهام سازماندهی تظاهرات و صدور دستور سرکوب مخالفان به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بود. متهمین از جمله محمد مرسی می توانند به حکم دادگاه جنایی قاهره اعتراض کنند. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین نخستین رئیس جمهوری مصر پس از سرنگونی حکومت نظامیان این کشور بود.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره چگونگی انتخاب احتمالی رهبر آینده ایران.
این آقای هاشمی به نظرم سعی میکنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده.
صد مخالفان دولت حسن روحانی در داخل کشور روز به روز محکمتر میشود.
از حملات تند و مداوم آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به توافق هسته‌ای گرفته تا آزمایش‌های موشکی، بازداشت‌های مکرر به بهانه نفوذ، احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران مستقل.
مجلس طرح یک فوریتی به نام ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا را تنظیم کرد.
ما قانون علنیت در ایران نداریم به این معنا که تمامی سندهای دولتی در اختیار افکار عمومی یا جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. روز شنبه روزنامه قانون چاپ تهران اعلام کرد در گفتگوی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی اطلاعاتی درباره انتخاب‌های احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران داده است. او از جمله گفته که کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی دو نفر را به صورت سری به عنوان گزینه‌های رهبری ایران معرفی کرده. جزئیات را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره همواره خبرساز جمهوری اسلامی، درباره انتخاب رهبر آینده ایران. آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که روزنامه قانون روز شنبه آن را منتشر کرد، گفته است که کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی پس از مذاکره با چندین نفر، دو نفر را به صورت سری به عنوان نامزدهای احتمالی رهبری آینده جمهوری اسلامی معرفی کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد که این افراد به کجا یا چه کسی معرفی شدند. اما گفته است که در مجلس خبرگان دو سه نفر متخصص در حال مطالعه و نمره دادن به افرادی برای روزی هستند که به گفته آقای هاشمی روز مبادا است. رئیس پیشین مجلس خبرگان ایران تشکیل کمیسیونی در این مجلس برای بررسی صلاحیت عمومی افراد نامزد رهبری و صحبت و مذاکره با آنها را جزو قوانین و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان دانسته، اما در این حال گفته است که اعضای این کمیسیون هیچ تصمیمی نمی‌گیرند و فقط بررسی می‌کنند. این نخستین بار نیست که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تعیین رهبر بعدی ایران صحبت می‌کند. او پیشتر گفته بود که اعضای مجلس خبرگان در صورت نبودن یک فرد مناسب می توانند رهبری را شورایی کنند. صحبت هایی که با واکنش مخالفان آقای هاشمی روبرو شد و او بعداً توضیح داد که لزوماً طرفدار رهبری شورایی نیست. آقای هاشمی را باید یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی ایران دانست که در سالهای اخیر بارها درباره روند انتخاب رهبر بعدی صحبت کرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره دلایل احتمالی این رویکرد آقای هاشمی چنین می‌گوید:
مطرح شدن دوره‌ای این بحث که دامنه بسیار زیادی رو تو رسانه‌ها و تو افکار عمومی ایجاد می‌کنه و این موضوع پرسش برانگیز می‌کنه و باعث میشه که این پرسش‌ها و جستجوها یک نیروی فشاری رو ایجاد بکنه که طیف‌های مختلفی که بالاخره به دنبال سهم بردن از آینده رهبری ایران هستن به تکافو بیفتند، چه در مجلس خبرگان یا چه در سایر نهادهای قدرت، و فشار بیارن برای اینکه نقش خودشون رو و سهم خودشون رو در تصمیم گیری برای رهبر آینده افزایش بدن. اگر که این موضوع در سکوت کامل پیش بره و همونجوری که فرض کنید در کمیته سری مجلس خبرگان رهبری یا صرفا در بیت آقای خامنه‌ای پیش بره، طبیعتاً با توجه به ترکیب هایی که اونجا هستش کاملا تندروها مسلط خواهند بود و خودشون میتونن همین اتفاقات رو رقم بزنن. بنابراین آقای هاشمی به نظرم سعی میکنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله اون معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده که اونها نتونن بی توجه به سایر گروه‌های قدرت یا افکار عمومی دست به انتخاب بزنن.
روایتی که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نحوه تعیین نامزدهای احتمالی رهبری بعدی ایران ارائه می‌کند، تا حدود زیادی با اظهاراتی که چهره‌های مخالف او در جناح اصولگرا بیان می‌کنند مطابقت دارد. اما آنها می‌گویند نام‌های احتمالی تنها به آیت الله خامنه‌ای رهبر فعلی ارائه می‌شود. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان چند ماه پیش خبر داده بود که به گفته او گروهی از برجستگان خبرگان در حال بررسی افراد در مزان رهبری هستند و اسامی را تنها برای رهبر ارائه می دهند، نه به دیگران. بر همین اساس میزان تاثیرگذاری آقای هاشمی رفسنجانی در انتخاب رهبر آینده با توجه به شکست نسبی جریان حامی او در رقابت با احمد جنتی در ریاست مجلس خبرگان مبهم است. رضا حقیقت نژاد در این باره میگوید:
قبلا آقای شفیعی نماینده خوزستان تو مجلس خبرگان چهارم گفته بود که آقای یزدی گزارش این کمیسیون سری رو حتی به آقای هاشمی هم نگفته بود. مربوط به سال 86 تا 89 که آقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان بود و آقای هاشمی به آقای یزدی گفته بوده که شما اسامی رو به من بگی که به چه اسامی رسیدید، و آقای یزدی گفته بود که ما به شما نمیگیم و گویا صرفا به رهبر اون اسامی مد نظرشون میگن. میخوام بگم که الان ما حتی نمیتونیم با قطعیت بگیم که آقای هاشمی میدونه چه کسانی هستن، ممکنه که حتی ندونه، و این یک نشانه ای هستش که خیلی توانش در اون حلقه های بالایی محدود هستش. برخلاف پیشبینی‌های قبلی، انتخاب آقای جنتی و اون انسجامی که تون راها تو مجلس خبرگان فعلی هم نشون دادن، دست آقای هاشمی تو این مجلس هم خیلی نسبت به گذشته باز نیست. ولی خودش همواره ادعا کرده که در اون روز در واقع تعیین کننده، یا بهتر بگیم در فرایند تعیین کننده، قدرت اثر بخشی و اثرگذاری داره. اگر که ما بر اساس شواهد بیرونی، یعنی اون چیزی که در خبرگان می‌گذره، اون نیروهای قدرتمندی که الان دارن معادلات سیاسی ایران رو بخوایم قضاوت بکنیم، باید بگیم که آقای هاشمی قدرت تاثیرگذاری چندانی نداره جز همین رویکردهایی که داره الان پیگیری میکنه.
مطابق قوانین ایران، انتخاب رهبر کشور با مجلس خبرگان است که 88 کرسی دارد. دوره پنجم این مجلس اخیراً آغاز به کار کرده و برای یک دوره دو ساله احمد جنتی را به عنوان رئیس انتخاب کرده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد اظهار نظر تازه هاشمی رفسنجانی درباره گزینه‌های جانشینی رهبر آینده ایران.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
همچنین برای خوندن خبرهای تازه و گزارش‌های تازه و حتی شنیدن گزارش‌های رادیویی که ممکن از دست بدید میتونید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. دولت حسن روحانی برخلاف موفقیت در زمینه توافق هسته‌ای در سیاست داخلی با صدی از مخالفان روبرو شده. هر روز مخالفان دولت در رسانه‌های در اختیار خودشون از به گفته اونها فساد در جامعه خبر میدن و همینطور از ناتوانی دولت برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم. از جواد کوروشی میشنویم.
به باور هواداران دولت حسن روحانی، حملات به دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شود. به نوشته روزنامه شرق، این روزها روزنامه های اصولگرا با درک و دریافت درست از این آشوب ذهنی که دولت احمدی نژاد بیش از هر کسی مسبب آن بوده، تلاش می کنند با بدگویی و انتقادات تند و تیز از دولت روحانی خود را حامی مردم نشان دهند و اصرار دارند که بگویند دولت با وعده های دروغین آنها را به چاه ویل انداخته است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس خبری خود در واکنش به ادعای مخالفان دولت درباره حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و رئیس بانک رفاه و ایجاد رانت در این رابطه، از جمله گفت: به محض اینکه فردی یکی دو روز دیده نمی‌شود، اتهاماتی وارد می‌شود و ما باید تا انتخابات 96 هر روز منتظر این مطالب باشیم. به گفته آقای نوبخت، اتاق‌های فکری که با انگیزه سیاسی تشکیل می‌شود هر شنبه تعیین می‌کند که چه اتفاقی باید تا کل هفته رخ بدهد، اما ما هم تلاش برای رفاه مردم می‌کنیم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با برشمردن مورد حملات و یا آنچه او به عنوان بحران توصیف می‌کند، درباره انگیزه و اهداف این حملات به رادیو فردا می‌گوید: این حملات عملاً دولت روحانی را زمین‌گیر کرده است.
زمانی آقای خاتمی میگفت که دولتش هر 9 روز یک بحران داشته. وضعیت دولت فعلی رو که نگاه میکنیم، مخصوصا بعد از انتخابات هفتم اسفند، میتونیم بگیم که دولت حسن روحانی تقریبا هر 2-3 روز یک بحران جدی داشته. از حملات تند و مداوم آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به توافق هسته‌ای گرفته تا آزمایش‌های موشکی، بازداشت‌های مکرر به بهانه نفوذ، احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران مستقل، شلاق زدن به دختران و پسران، تعطیل کردن کنسرت‌ها، شلاق زدن کارگران معترض، بازداشت فعالان عرصه مد توسط اطلاعات سپاه، ماجرای خانم خالقی در اصفهان، ابطال انتخابات در چند حوزه، تعطیلی کارخانجاتی مثل ارج، این اواخر هم مسئله حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی و چندین موضوع ریز و درشت دیگه که دولت رو زیر رگبار انتقاد و فشار قرار داده. شرایط طوری که دیگه میتونیم بگیم دولت آقای روحانی عملاً زمینگیر شده و قادر به پیشبرد هیچ کدام از وعده‌ها و اهدافش نیست. این پلن سیاسی امنیتی جناح تندرو بسیار هوشمندانه است. یک هدف هم بیشتر نداره و اون هم این که تا خرداد سال 96 یعنی انتخابات بعدی ریاست جمهوری طبقه متوسط و سبد آرای آقای روحانی به این نتیجه برسه که در 4 سال دولت اعتدالگرا اوضاع نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد. خب آقای روحانی با آرای شکننده در سال 92 به پاستور رفت و طبیعتاً ریزش آرای او میتونه آرایش انتخابات 96 رو به نفع جناح تندرو تغییر بده.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، اما از زاویه دیگری به این درگیری ها نگاه می کند و به رادیو فردا می گوید نیروی مخالف دولت قدرتمند و تعیین کننده است و این مخالفت ها هم منتج از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
دولت از یک طرف میترسه، نگرانه از جناح رقیبش، از طرف دیگر در طول زمان هم در گذشته به اندازه های مختلف، حالا شاید همه شخصیتاشون به یک اندازه نه، ولی برای برقراری و جان گرفتن و تغذیه و تقویت و رشد همون جناح رقیبی که ازش هراس داره خودش برای اون کار کرده، نیرو رسانده برای بقای اون و برای رشد اون، برای که به این فکر بوده، به این عقیده بوده و بر سر این عقیده هم هست که آن جناح رقیب متضمن نیروهایی است که برای بقای نظام ضروری، نیروهای میلیتاریستی، نیروهای امنیتی، نیروهای ایدئولوژیک، نیروهایی که از خیلی جهات میتونن فراقانونی عمل بکنن. اما وقتی که این دولت نوبتش میشه که بخشی از قدرت رو به عهده بگیره، مثلا نمایندگانی در پارلمان داشته باشه یا رئیس جمهور داشته باشه، همان چیزی رو که خودش پرورونده و باز هم اگر از این دولت بیاد بیرون میپرورونه و چاره ای هم نداره و علاقه ای هم داره، همه آمیزه اینها، همون رو ازش الان نگرانه و سعی میکنه که یک کاری بکنه بیش از حد اون نیرو قدرت نگیره. اون نیرویی که در این جامعه هست نیروی برتر واقعی، حالا اگر تو آفتابم نباشه، زیر پروژکتور هم نباشه، میره توی سایه، میره در یه جایی باز کار خودش رو میکنه، مجلس رو در اختیار داره، میتونه تحت تاثیر قرار بده مجلس رو، کاملا دیدیم در انتخاب رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجلس شورای اسلامی، در انتخاب شماری از وزرا که تو همین کابینه هستن، هم اینا تو کابینه احمدی نژاد هم بودن. اما گوشه یه دیگه بحث اینه که اگر این دولت به وجود یک انتخابات سالم، یه شرایط رقابتی اونطور که در محافل بین المللی وزیر خارجه یا رئیس جمهور میرن میگن اگه اعتقاد داره، خب چرا نگرانی؟ بذارید اون طرف هم بحث خودشو بکنه.
هفته گذشته نشریه جهان نیوز که گفته میشود متعلق به علیرضا زاکانی نماینده تندروی مجلس نهم است، به دلیل انتشار دو خبر غیر واقعی نامه فدریکا موگرینی به محمد جواد ظریف و حضور ملا منصور رهبر طالبان پیش از کشته شدنش در ایران توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جان نیوز از جمله نشریاتی بوده است که دولت روحانی را مرتبا به چالش می کشد.
درباره مخالفان داخلی دولت حسن روحانی شنیدید. جواد کوروشی گزارش می داد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
لازم نیست برم از کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم، در رو بستم و رفتم.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بامداد.
ارقام نجومی حقوقای کارمندان دولت، عالی رتبه دولت رو دیدیم و شنیدیم. ولی خواستم بگم که قانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه هاشون و یا شرایط گذشتهشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا، هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درغاز مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درغاز یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد، واقعا شرم داره. خواهش میکنم پیغام منو پخش بکنید. هر روز 10 تا نامه میخوان که آدم باید تمام پول مستمری یه سالش رو جمع بکنه که بیاد بره خارج از کشور از سفارتخونه ها بخواد نامه برداره بیاره. واقعا شرم بر شما. برای 1,200,000 تومان آبرو آدم رو میبرید، ولی میلیارد ها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره. متشکرم.
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشند، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنند و به مردم برسونند، از دزدی‌هاشون، از آدمکشی‌هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این دولت بگیره، به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو افغانستان خرج میکنید؟ چی شده؟ میلیارد میلیارد دارین برای سوریه پول میفرستیم. این خونه زندگی ها و این آرامشی که برای اون افرادی که تو لبنان هستن براشون فراهم کردی، کی تونسته کوچکترین اعتراضی به اینا بکنه؟ کی جرأت داشته؟ این میلیارد میلیارد دزدیایی که شده، کی تونسته بعد بگه دنبالشو کی گرفته؟ آدمکشی ها رو کی تونسته دنبالشو بگیره؟ این رژیم اجازه نمیده کسی کوچکترین ایرادی از دستگاهش بگیره. بستی در کشوری مطبوعات آزاد نباشن، اون کشور فناست، نابوده.
از آقای بانتیمون خواهش میکنم که در برابر جنایت عربستان سکوت نفرمایند. اگر بانتیمون از جهان، از ملت جهان دفاع نکنه، کی میخواد دفاع کنه؟ خواهشان سازمان ملل رو دیگه زیر سوال نبرن. متشکرم.
نظامی که فساد و اختلاس تا مویرگهای سیستم آن نفوذ کرده و فقر و فحشا و اعتیاد و اعدام در آن بیداد می کند، می خواهد این چنین وانمود کند که پاکترین حکومت عدل الهی است و تنها خود بندگان پاک خدا و ولی فقیه او هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. توی یکی دو تا از این تلفن ها درباره فیش های حقوقی شنیدید. هفته است که رسانه های اصولگرا در حال انتشار فیش های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی هستند، اتفاقی که بازخورد های بسیاری هم در شبکه های اجتماعی داشته و صرف سخنگوی دولت به عنوان عملی برای تخریب کابینه حسن روحانی معرفی شده. موج این واکنش ها باعث شد نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی رو به اسم ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا تنظیم کنند و بر اساس اون حقوق رد بالاترین مدیر هم نمیتونه از سقف 10 میلیون تومان تجاوز کنه. از سمیرا قرایی میشنویم.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی روز شنبه 29 خرداد اعلام کرد که قرار است روز یک شنبه طرحی یک فوریتی برای مقابله با حقوقهای نجومی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود. این طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا نام دارد و پیش بینی می شود بیش از 100 نماینده پایان را امضا کنند. آقای یوسفیان ملا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جدید است میگوید یکی از محورهای این طرح این است که برای حقوقها سقفی 10 میلیونی تعیین شود و چنانچه کسی بیش از سقف تعیین شده پول دریافت کند باید مازاد را بازگرداند و این مازاد به افرادی تعلق گیرد که حقوقشان کمتر از 1.5 میلیون تومان است یا بازنشستگانی که حقوقشان از 1.5 میلیون تومان کمتر است. ماجرای حقوق های نجومی یا نامتعارف هفته هاست که توسط رسانه های اصولگرا و در صدر آنها خبرگزاری فارس و تسنیم، هر دو وابسته به سپاه پاسداران، مطرح شده و توجه بسیاری را متوجه دولت حسن روحانی به عنوان عامل ناعدالتی در پرداختی ها کرده است. با این حال حمیدرضا حاجی بابایی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه روز شنبه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که این مسئله تنها محدود به دولت آقای روحانی نمی شود و همواره وجود داشته است. رسانه های تسنیم و فارس در مواردی دست به چاپ فیش حقوقی افراد به ویژه اعضای صندوق توسعه ملی زدند و مدعیند که این صندوق هیچ گونه کار اجرایی نمی کند و حداقل 4 تن از اعضای آن به گواه این رسانه ها و فیش های منتشره ایشان بین 37 تا 43 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند. اما سرآمد حقوق های نامتعارف افشا شده متعلق به مدیر عامل بانک رفاه کارگران بود که روزنامه کیهان روز 19 خرداد در گزارشی آن را افشا کرد، مبلغی معادل 234 میلیون تومان. انتشار این خبر و این رقم در روزنامه کیهان موجی عظیم برانگیخت که دولت حسن روحانی را به واکنش واداشت. روز 23 خرداد آقای روحانی دستور پیگیری فیش‌های حقوقی میلیونی را به معاون اول خود داد و دو روز بعد محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بابت این فیش‌های حقوقی عذرخواهی کرد و گفت که علت این اختلاف زیاد حقوقی ریشه در قوانین پیشین دارد.
ما از همه مردم، از همه همکارامون هم عذرخواهی میکنیم. اینا نه یک قرونش اختلاسه، نه دزدیه. از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. قوانین و مقررات هیچ کدومشون قوانین و مقررات مصوب دوره دولت 11 نیست.
با این حال بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری در ایران هیچ فردی در نهاد دولتی نمیتواند بیش از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. احمد علوی کارشناس امور اقتصادی معتقد است که در ایران بنا به دلایل عدیده‌ای این قانون اجرا نمی‌شود.
مهمترین دلیل این امر اینه که ما قانون علنیت در ایران نداریم، به این معنا که تمامی سندهای دولتی در اختیار افکار عمومی یا جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه. افزون بر این ما میدونیم که این مدیران جز نخبگان این حاکمیت هستن، همه دارای روابط باندی و روابط خاص با یکدیگر هستن. بنابراین این گروه غیر رسمی که وجود داره میتونه قوانین رو نادیده بگیره، دور بزنه و اونها رو اعمال نکنه. از طرف دیگه ما میدونیم که نهادهای صنفی مثل سندیکاها هم وجود نداره و اونها نمیتونن با نظارت قوی خودشون بر اجرای قوانین دخالت بکنن.
پیش از افشای فیش حقوقی اعضای صندوق توسعه ملی، نظیر صفدر حسینی، فیش حقوقی مدیران بیمه و بانک‌ها نیز افشا شده بود و حال رسانه‌های اصولگرا به سراغ مدیران نفتی رفتند. آنچه قرار است یکی از محورهای طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا باشد این است که مازاد دریافتی مدیران میان افراد کم درآمد تقسیم شود، چیزی که مشابه سیستم پرداخت مالیات در کشورهای اروپایی است و بار دیگر نشان دهنده سیستم ضعیف مالیاتی در ایران است که در همان وهله نخست مدیران ثروتمند بدون پرداخت سهمی از حقوقشان به جامعه را تولید می‌کند. احمد وی اقتصاددان:
یک نظام مالیاتی شفاف درآمد همه آحاد ملت رو، اهم از بالاترین مدیران تا پایین ترین افرادی که شاغل هستن رو به معرض افکار عمومی بذاره و این شفافیت نظام مالیاتی باعث میشه اولا حقوقا روشن باشه، دو اینکه اون بخش هایی که بیش از نرم های جامعه است رو به شکل مالیات بازپرداخت بشه به سیستم بودجه کشور. چون این حالتی میتونه کمک بکنه که محدودتر بشه این ضایعات با کمترین هزینه. در شرایط فعلی با تعیین این سقف حقوق و انتقال ما به تفاوت به صندوق دولتی این داره پیامدهای منفی خواهد بود، به این معنی که مدیران دیگه کوشش نخواهند کرد که خلاقیت فعالیت از خودشون نشون بدن. مسئله اینه که باید اجازه داده بشه که حقوقها شناور باشه و همچنین حقوق لایه‌های پایین درآمدی بیاد بالا و همزمان اون بخش از حقوق که بسیار بیشتر از حد نرماله به شکل مالیات بازگشت بشه به بودجه دولت، تا همزمان که مدیرها به شکل فعال کار میکنن اون توزیع حقوقها و درآمدها به شکل غیرعادلانه نباشه.
رسانه های اصولگرا به سراغ مدیران نفتی رفتند و احتمالاً افشای فیش های حقوقی بیشتری در راه خواهد بود و دولت حسن روحانی با آنکه دستور پیگیری این مسئله را داده، اما همچنان معتقد است که این مسئله سیاسی است و جنجالی است برای تخریب دولت، جنجالی که به زعم سخنگوی دولت میتوانست بر سر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد برپا شود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد تنظیم طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در مجلس که قرار هست فردا این طرح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم بشه. اما این آخرین گزارشی بود که شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم که در نیم ساعت گذشته احتمالاً همراهی کردید ما رو. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا باشید. شب بر شما خوش.